بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي صغرت في عظمته عبادة العابدين، وحسرت عن شكر نعمته ألسنة الحامدين، وقصرت عن إدراك جلاله أفكار العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. نور الهدى في قلب عم المصطفى، في غاية الظهور في عين الخفا، كفاه فخرا شرف الكفالة لصاحب الدعوة والرسالة. ما تمت الدعوة للمختار لولاه، فهو أصل دين الباري. خوشحالم که در جمع علما، فضلا، پژوهشگران، مؤلفین و نویسندگانی که قلمشون، گفتارشون، سخنشون در مسیر تثبیت مکتب اهل بیت هست حضور دارم. عرایضی را عرض می کنم، امیدوارم بزرگان و اعزه تسدید خطا و تصحیح خطا بفرمایم. در آغاز پیشاپیش حلول ماه رجب العصب و مناسبت‌های این ماه، از جمله سار روز رحلت کافل النبی الاعظم جناب ابو طالب علیه السلام رو گرامی می‌داری. در آستانه شب جمعه هستیم، اختصاص به مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف دارد. متمثل می شویم به شعری که جمال السالکین سید ابن طاووس اعلی الله مقامه الشریف هرگاه یاد و نام حضرت حجت رو می برد متمثل به این شعر می شد که نزیل و که حیثم اتجهت رکابی و ضیفک حیث کنت من البلادی. در آغاز تشکر ویژه از مجمع جهانی اهل بیت و اعزه‌ای که تلاش بسیار بزرگ و گرانسنگی رو در ساماندهی جامع‌ترین آثار علمی، تحقیقی، پژوهشی، ادبی و تاریخی در رابطه با مهمترین شخصیت اثرگذار در دهه اول ظهور اسلام، یعنی جناب ابو طالب علیه السلام داشتند، از تلاش ها و زحمات این اعزه در نشست های علمی، سمینارها، وبینارها و بالاخره نشر این آثار گرانسنگ، تقدیر و تشکر خودم رو خدمت اعزه عرضه می دارم. مطالب علمی شما نسبت به شخصیتی است که در عظمت او مرجع عالی قدر آیت الله العظمى نوری همدانی جمله ای را از ابن ابوالحدید نقل کردند. بنده هم عرض می کنم ابن ابوالحدید وقتی این فراز خطبه حضرت امیر رو که لا یقاس به آل محمد من هاذه الام احد، عبارت شگفت‌آوری رو نسبت به جناب ابو طالب دارد، فان من قرأ علوم السیر عرف ان الاسلام لولا ابو طالب لم یکن شیئا مذکورا. تعبیر رو اعزه دیدند، تعبیر گرانسنگی است که ان الاسلام لولا ابو طالب لم یکن شیئا مذکورا. یا مرحوم علامه طباطبایی، این عالم ژرفندیش و دقیق تشیع، در ذیل آیه 56 سوره قصص و هو الذی آوی النبی صغیرا و حماه بعد البعثه و قبل الهجره فقد کان اثر مجاهدته وحده فی حفظ نفسه الشریف فی العشر سنین قبل الهجره یعدل اثر مجاهدت المهاجرین والانصار با اجمعهم فی العشر سنین بعد الهجره. این عبارت عجیبیست اعزه. مقایسه میکنه تلاش های جناب ابو طالب رو در 10 سال قبل از هجرت در حفظ نبی گرامی اسلام و این مجاهده. تعبیر مرحوم علامه طباطبایی این است که همانند اثر مجاهده همه مهاجرین و انصار در حفظ نبی گرامی اسلام بعد از هجرت است. این شخصیت گرانسنگ تأثیر گذار در دهه اول رسالت نبی گرامی اسلام، شما اعزه به خوبی در ابعاد زندگانی حضرت، خدمات ایشان چه بعد از بعثت چه قبل البعثه، به خوبی این خدمات و تلاش ها رو، اون چه که بنده گزارشگری عناوین این کتب رو ملاحظه کردم، به جد به این مسئله پرداخته اید. لکن عرضم این است که رسالت مجمع جهانی اهل بیت با این تلاش های قویم به پایان نرسیده است، بلکه مجمع جهانی اهل بیت در این رسالت عظیم خودش تازه در آغاز راه است. بنده نکات مختصری رو عرض می کنم. اولین نکته‌ای که معروض می دارم این است که پس از برگزاری این کنگره عظیم، صلواتی ختم کنیم اللهم صل علی محمد. پس از برگزاری این کنگره عظیم، چاپ آثار، ادامه مسیر، باید کارهای عملی مستمری رو مجمع جهانی اهل بیت آغاز کند تا به شکلی همگان در جهان اسلام، بلکه در همه جهان، با شخصیت این عظیم و بزرگ آشنا بشن، بلکه به عنوان یک اسوه و الگو به این شخصیت نگاه کنن. به عنوان نمونه عرضم این است. صلوات دیگری ختم کنید.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. به عنوان نمونه یا الله عرضم این است که شما به خوبی آنچه از عناوین برخی از نوشتارها استفاده می شود شخصیت جناب ابو طالب رو در ادب عربی و بیان حقایق اسلامی به زبان شعر خوب ترسیم کرده اید. قصیده لامیه او رو که اساره فکر و عقیده ایشان است در نوشتارها تبیین کرده اید. درسته آن قصیده‌ای که ابن عبدالحدید عبارتش اینه: شهرتها که شهرت قفا نبکه و انجاز الشک فیها او فی شیء من ابیاتها جاز الشک فی قفا قفا نبکه و فی بعض ابیاتها. قصیده بزرگ امرؤ القیس که شاید برترین قصیده معلقات سبع است: قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی. جزء معلقات سبع بلکه مشهورترین اوناست. ابن عبدالحدید که خودش سرآمد شخصیت ها در ادب عربی است نسبت به قصیده لامیه جناب ابو طالب این چنین میگوید. یا ابن کثیر موارد زیادی گزارشگری از قصیده لامیه میکنه، حتما در نوشته های اعزه آمده است. یک جا تمام قصیده رو 92 بیت قصیده رو میآورد و سپس در تخطئه منکران انتساب این قصیده به جناب ابو طالب عبارت رسایی دارد: هذه قصيدة بليغة جدا لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه وهي أفحل من المعلقات السابع وهي أفحل من المعلقات السابع وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعا خليلي ما أذني لأول عازل بسغواء في حق ولا عند باطلي لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعبأ بقيل الأباطلي وأبيض يستسغى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. دقيق أعزة از عناوين بعضی از کتب استفاده میشه، خوب گزارشگری کردن، اما اعز رسالت مجمع به اینجا تمام نمی شود. عرضم این است که سلف صالح ما، بزرگان ما در مسیر تثبیت فرهنگواره تشیع که اشعار قویم و رسینه است چه تلاش ها داشتند. شما ببینید اعزه اینجا هستند که خبیر به اوضاع حوزه علمیه نجف هستند. سابقه رو ببینید، گزارشگری میشه در خدمت مرحوم آیت الله شیرازی در روز عرض کنم که میلاد حضرت امیر یک شاعر قصیده‌ای میخواند در نجف، قصیده‌ای که در هر بیت این قصیده مرحوم شیرازی بلند میشه، دست بر امامه میگذاره، میگه ای والله آنست نفسی من الکعبت نور مثل ما آنس موسا نار طور یوم غش الملأ الاعلا سرور قرع السمع نداء کندا شاطئ الوادی طوا من حرمی ولدت شمس الضحى بدر التمام انجلت عنا دياجير الظلام نادي يا بشراكم هذا غلام وجهه فلقة بدر یهتدا به سنا انوارهی فظلمی. حالا بنده الان نمیخوام به محتوای قصیده بپردازم، شاید بعضی از فرازهای محتوای این قصیده رو بعضی هم انقلتی درش داشته باشند، ولی عرضم این است وقتی این قصیده گران سنگ در حوزه نجف خوانده میشود، در اون سال طلاب حوزه تصمیم میگیرند که این قصیده رو از حفظ کنند و تعداد زیادی از فضلای حوزه علمیه این قصیده رو نسبت به مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام از حفظ می کنند. بنده عرضم این است اعز بزرگان، مسیری رو مجمع جهانی اهل بیت باید بیندیشد که در این مسیر اشعار بلند جناب ابو طالب در دسترس فضلا، اندیشمندان، نخبگان قرار بگیرد، با این قصیده زندگی کنند. شما ببینید انسان تعجب میکنه، شخصیت اروپایی عرض کنم دیوید دیچز در کتاب خودش نهج، وقتی که نهج ادبی غرب رو بررسی میکنه، در اون کتاب خودش یه جمله ای داره، میگه تا الان نسبت به شیوه ادبی یوهان گوته در اروپا بیش از 3000 کتاب و رساله نگاشته شده است. خب بنده سوالم این است که او در کتاب مناهج و نقد الادبی بین النظریه و التطبیق می نویسه بیش از 3000 رساله و کتاب در شیوه ادبی یوهان گوته نگاشته شده است. ما ادیبی در ادب عربی مثل جناب ابو طالب داریم که خصیصین متخصصین ادب عربی میگن ایشون شعرش از معلقات سبع بالاتر است، گاهی بعضی معادل بعضی از معلقات سبع میدانن. آیا نسبت به اشعار ادبی ایشون نباید بحث هایی مطرح بشه، گفتگوهایی مطرح بشه، حفظ بشود این اشعار؟ من اینجا متاسفم عرض کنم در بین ما کم حافظ این اشعارند، ولی خودم دیدم شیخ سعید کملی مغربی، عالم جوان اهل سنت در مغرب عربی، در یک جلسه سخنرانی تمام قصیده لامیه جناب ابو طالب رو از حفظ میخواند. این مسیر رو باید ادامه داد. در کتب درسی حوزوی در ادبیات عرب باید اشراب کرد مواردی از اشعار ایشون رو که ادبای بزرگ ادب عربی بهتر از من میدانید، ارزم که ناقل تمر الی حجر است، میدانید که استشهادات بزرگی ادبای عرب به اشعار جناب ابو طالب دارند. این رو مجمع جهانی باید با همت اینها رو اشراب کنه، اقتراح داشته باشه، در کتب درسی ما مطرح بشه و از این اشعار طلاب و فضلای ما استفاده بکنن. شما استشهادات ابن هشام، مرحوم رضی الدین استرابادی، زمخشری، خلیل، ابن درید و دیگران رو به اشعار ایشون شاهد هستید و قطعا اعزه در نوشته هاشون گزارشگری کرده اند. خب اینها باید در حوزه های ما، در مجامع علمی و دانشگاهی ما زنده باشد. ببینید اشعاری که امام صادق علیه السلام عن علی ابن احمد ابن مسعده عن عمه عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یعجبه ان یروا شعر ابی طالب و ان یدون و قال تعلموا و علموا اولادكم فانه كان على دين الله و فيه علم كثير. این یک نکته. نکته دوم، اعز ادبیات هنرهای نمایشی از ابزارهای مهم تبیین و تثبیت خصوصیات فرهنگی ملل و اسوه ها و الگوهاست. شما در غرب و شرق ببینید در حوادث تاریخی چگونه بعضی از مقاطع کوتاه تاریخی رو با برخی از هنرهای نمایشی چنان در چشم جهانیان مطرح می کنند و مردم رو پای عظمت اونها می نشانند که عجیب و غریبه. شما بهتر از بنده می دانید در شرق آسیا از بعضی از شخصیت هاشون محققین تاریخ نویس می گویند دو خط بیشتر در تاریخ اونها از این شخصیت وجود نداره. شرق آسیا چه فیلم ها، چه مجموعه ها، 1، 2، 3، مسلسل 4، 5 از شخصیت هایی می سازن که تنها دو خط در تاریخشون از این شخصیت گزارشگری شده است. بنده ارزم این است، حضرت آیت الله رمضانی، همه تلاش های شما و اعزه دستن در کار مشکور است. تلاش ها بسیار تلاش های ارزشمندی است. بنده ارزم این است که ما نسبت به زندگانی جناب ابو طالب، ویژگی های شخصیت ایشون، حوادث واقعه در زمان ایشان، نقش حضرت در این وقایع، قابلیت کامل برای تبدیل به یک مجموعه ارزشمند و فاخر به عنوان یک مجموعه نمایشی دارد که بتواند همه مردم را بنشاند پای این مجموعه. رسالت مجمع جهانی اهل بیت این است که در این زمینه تلاش کند و با بزرگانی که در این زمینه ارتباط دارند بنشیند. اعزه، تأسف خودم رو اعلام می کنم، شما ببینید مسیحیت در هنرهای نمایشی خودش با جناب مریم علیه السلام چه کرده است. شناخت مریم عذرا امروز در همه دنیا، مسیحیت و غیر مسیحیت، در همه نحله ها، حتی در بین مسلمانان چگونه است؟ آیا اون شناخت در بین مسلمانان از صدیقه طاهره وجود دارد؟ اون هنری است که اونها به توسط این هنر سعی کردند مردم رو با اون شخصیت آشنا کنند، ولی ما در این زمینه متاسفانه نتوانستیم. من نکته دیگری که عرض می کنم، قصد تصدیق فراوان هم ندارم از مطالب مهم و برجسته که امروز مورد نیاز است، نقش تربیتی جناب ابو طالب است. چه بسیار بزرگانی که در مدیریت جامعه توفیق داشتند اما در تربیت فرزندان و خانواده موفق نبودند. جناب ابو طالب یکی از نکات برجسته‌ای که امروز باید مورد توجه باشد، علاوه بر موفقیت‌های اجتماعی، در پرورش نسلی تأثیرگذار، حرکت شکوهمندی رو آغاز کرد. هر چه در اسلام زیبایی می‌بینید، هر چه در تاریخ اسلام زیبایی ببینید، در آن زیبایی ها نقش افراد خانواده جناب ابو طالب برجسته است. آیا زیبایی میبینید در اسلام که اولاد ابو طالب در اون نقش نداشته باشند؟ مختصات روش تربیتی حضرت باید بررسی بشه، اینها مطرح بشود. جناب امیر مؤمنان علی علیه السلام مولای ما مربای این بیت است. جعفر ابن ابی طالب شبیهترین مردم خلقا و خلقا به رسول الله مربای این بیت است. شخصیتی که وقتی در جریان فتح خیبر جناب جعفر از اون سفر پیروز مندانه حبشه برمی گردن، عبارت نبی گرامی اسلام این است: ما ادری به ایه ما اثر، به فتح خیبر ام به قدوم جعفر. جناب جعفری که امیر مؤمنان علی علیه السلام بعد از کودتای سقیفه به نقش وجودی جعفر ابن ابی طالب در دفاع از ولایت اشاره می کند. همان جایگاهی که جناب ابو طالب در حمایت از پیغمبر گرامی اسلام داشت، همان جایگاه را امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید اگر جعفر بود در دفاع از ولایت همان جایگاه را برای من داشت. این نقش نقش بزرگی است، این نقش باید بررسی بشه. عرایض دیگری دارم، تسطیع نمی کنم، خیلی عذرخواهی می کنم از اعزه، تشکر وافر خودم رو از مجموعه‌ای که این نوشتارهای گرانسنگ و این حرکت بزرگ رو در مسیر دفاع از فکر اسلام و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت داشتن، تشکر ویژه از اعزه عرض می کنم. در مقابل زحمات این اعزه خاضعم و عرضم این: جزاکم الله عن مکتب اهل البیت خیر جزا. خدایا به مقربان درگاهت توفیق خدمت به مکتب اهل بیت رو به هممون عنایت بفرما. خدایا مسلمانان و مظلومین غزه رو که امروز رمز العزه برای امت اسلامی هستند، این مسلمانان مظلوم رو بر دشمن صهیونیستی پیروز بدار. مراجع معظم تقلید، بالاخص رهبر معظم انقلاب، در کنف حمایت امام زمان از جمیع بلیات محفوظ بدار. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.